سلسله مباحث مصطفی امینی خواه با موضوع تأثیر درک مهندسی خلقت بر معنویت، بخش دوم، نظام تسخیر، جلسه 28.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثی رو در جلسات قبل درباره آیه اول سوره مبارکه حجرات داشتیم. خدای متعال فرمود که خودتون رو از خدا و پیغمبر جلو نندازید. گفتیم این درباره احکام حکمی را که آنها نگفته اند صادر نکنید، جلوتر نندازید، نه خودتون رو نه کس دیگه ای رو که بخواد حکم رو او بده. خب اینجا سوالی پیش میاد که البته این جلسات بحث کردیم، رابطه اینها با عقل چی میشه؟ خب یعنی دیگه عقل رو باید تعطیل کنیم دیگه، خدا و رسول فقط هرچی که گفتن. یه بحث خوبی اینجا هست، من نکته بگم، حالا خود بحث امروزمون رنگ و لعابش خود طلبگی میشه ولی اشکال نداره. وحدت حضور دانشگاه روزش تازگی بود گذشت، یه خود این بحثا کمک میکنه به وحدت حضور دانشگاه. یه بحثی رو در علم اصول داریم، مرحوم شیخ اعظم شیخ انصاری مطرح فرمودن در کتاب شریف رسائل درباره قبح عقاب بلا بیان. یعنی چی؟ این قاعده عقلی است، میگه که تا وقتی کسی بیانی بابت چیزی نداشته، تا وقتی مولای بیان بابت چیزی نداشته عقاب نمی کنه. یه معلم اگه به شما تکلیفی نداده باشه، بابت انجام ندادن تکلیف اگه بیان نکرده باشه یا بیان کرده به شما نرسیده، بابت انجام ندادن تکلیف گوش شما رو نمی پیچونه، شما رو توبیخ نمی کنه، عقاب نمی کنه. میگن حکیم از او محال است که بخواهد بلا بیان عقاب کند. اگر بیانی نداشته عقاب کنه، حکیمی همچین کاری نمی کنه. مرحوم شیخ انصاری آیه از قرآن رو مطرح می فهمه، خیلی این بحث به ما کمک می کنه. دقیق بفهمه، یه گرهی رو امروز این بحث باز می کنه که سالیان سال نونش رو خواهید خورد. اون آیه 15 سوره مبارکه اسراء که می فهمید ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، ما تا رسول نفرستیم عذاب نمی کنیم. مرحوم شیخ انصاری میفهمد این آیه یعنی همون قبح عقاب بلا بیان. خب رسول یعنی چی؟ ایشون میفهمد همون عقله. ما دو تا رسول داریم، یه رسول باطنی، یه رسول خارجی، یه رسول متصل، یه رسول منفصل. یه وقت رسول متصل شما که همون عقل شماست حکمی را به شما میگوید، این هیچ فرقی با اون رسول خارجی نداره، به شرط اینکه حکم عقلی و قطعی باشه، ظنی نباشه، مخیل و موهوم نباشه، که تک تک این واژه ها رو ما باش کار داریم. اگه یه امری برای عقل روشن بود و حکم صادر کرد، این دیگه اصلا معطل روایت نباید شما بمونیم. شستن لباس کثیف چه حکمی دارد؟ حرام است؟ خب اینا فتوای جدید بود. شستن لباس کثیف چه حکمی دارد؟ میدونم الان درگیر اینید، بگید مستحب است، واجب است، هر کدوم بگید یه تبعاتی داره. نه بگید واجب است. واجب است به حکم کی؟ به حکم عقل. شما برای شستن پیراهنتون منتظرید که بگید یه روایت پیدا کنید این پیغمبر فرموده یا نه؟ اگه روایت پیدا نکنید، به قول اون بابا دوستی داریم توی این طب سنت طب اسلامی، ها وارد شوخی میکرد، میگفتش که آره یه روایتی داریم میگه که حبس بول نکن، اگر مثلا آدم احتیاج به غذای حاجت داره اینو نگه ندار. ولی خب من رفتم دیدم روایتش سندش ضعیفه، الان دو هفته از خودم نگه داشتم نمیره. این اصلا که شما معطل روایت بمونی، روشن یه امر محرزیست. اینجا اصطلاحا میگن اگر روایت هم داره میگه، این اصطلاح به دردتون میخور، بعدا میتونین یه پوز آخوندی هم بدید با اینها. میگه اگر اینجا روایتی هم داریم این حکم ارشادیست. حکم ارشادی یعنی چی؟ تو فضای سیاسی هم گاهی میشنوید میخوان درد به درد بیارن، میگه این حکم ارشادی بوده. حکم ارشادی یعنی چی؟ میگه مثلا از رهبری مشاوره گرفتیم تو انتخابات شرکت کنیم یا نکنیم، گفتن دو قطبی میشه شرکت نکن، این ارشادی بود. ارشادی بود یعنی چی؟ یعنی خودت بعد عقلت میرسید. ارشادی یعنی اصلا نباید سوال کنی. حکم ارشادی یعنی باید عقلت برسه. اصلا چرا از من میپرسی؟ اگه من پیغمبر گفتم پیراهنت رو بشور، یعنی خودت، من همونی که عقلت رسیده رو دارم بهت میگم، این میشه حکم ارشادی. حکم مولدی میگه نه، ممکنه اون عقل شما به این ساحت ورود نکرده. البته تو حکم مولدی هم آدم اگه پیشرفت کنه میبینه ها، میفهمه آثار رو میفهمه. این دیگه یه ارتقای نفسی میخواد، نفس باید ارتقا پیدا کنه، به عالم مجردات وارد بشه تا بتونه بفهم. پس رسول رو چی گفتن؟ گفتن آقا همون عقل شما هم رسوله. اینی که فرمود از خدا و رسول خودتو جلو ننداز، از کدوم رسول؟ هم رسول باطنی هم رسول خارجی. ببینید آقا جان من، تو همون حکم ارشادی هم البته اینجور نیست، ما نمیخوایم تفکیک کنیم بگیم یه سری چیزا رو عقل ما میفهمه دیگه نیازی به پیغمبر تو اینا نداریم. یه سری بحثا رو مطرح میکنن میگن دین حداقلی، دین حداکثری، شنیدید اینا رو؟ میگه تا جایی که عقلمون میفهمه اصلا نیازی به پیغمبر نداریم، این امر معقول روشنه. جایی که دیگه نیاز داریم اونجاییست که عقل دیگه کشش نداره. تازه اونجا محل بحثشونه که اون حوزهش کجاست، حوزه مادیات یا معنویات، که این حرف سکولاراست دیگه، حرف دین حداقلی یا دین حداکثری. همون جایی که حکم ارشادی داریم هم اینجور نیستش که اون حکمی که شما عقلتون کرده تمام حکم باشه، نه. بذار یه مثال ساده بزنم که خود از بحث انتزاعی در بیاد. همین شستن پیراهن، هر عاقلی میفهمه که پیراهن کثیفو باید شست، درسته؟ ولی آثار ملکوتی هم داره یا نداره؟ کثیف بودن پیراهن شما آثار ملکوتی داره یا نداره؟ شستن پیراهن شما آثار ملکوتی داره یا نداره؟ اینا رو پیغمبر که عقل متصله، عقل فعاله، عقل مستفاده، به عالم مجردات احاطه داره، اینها رو میفهمه یا نمیفهمه؟ مقام پیغمبر که قبول داریم. اصلا معراج پیغمبر برای چی بود؟ معراج پیغمبر یه حرکت نمادینه، برای اینکه میخواد بگه این پیغمبر تا اونجا ارتقا داره، به اون عالم دسترسی داره که حتی جسم او هم این سماوات سبع رو رد میکنه. شما ببین روح چقدر عظمت داره. لنوریه من آیاتنا الکبرى، بحث معراج از بحثی است که بین ما اصلا کار نشده روش. یادم از استاد طول جوادی گاهی میتوپیدن، گفتم برید روی معراج پایان نامه بنویسید، چرا کسی کار نمیکنه؟ خیلی بحث داره بحث معراج. پیغمبر برای چی معراج رفتن؟ خدا متعال فهمون می‌خواستیم بهش آیات کبرای خودمون رو نشون بدیم. بعد معراج که اومد قاب قوسین او ادنا، تا اینجا ارتقا پیدا کرد، جایی رسید که جبرئیل دیگه نتونست بیاد. یعنی دسترسی به یک اطلاعاتی داره پیغمبر که جبرئیل هم دسترسی به اینها نداره. اینا روش حرفه که حالا جبرئیل معلم پیغمبر میشه یا پیغمبر معلم جبرئیل. این پیغمبر حالا در مورد این پیراهن شستن من آثار ملکوتی او رو چی میبینه؟ من براتون بخونم روایت چه جالبه. پیغمبر پیراهنشون رو زود به زود میشستن، نیم که پیغمبرم پیراهن این شکلی میشستن، خیلی پیشرفته بود دیگه پیغمبر. پیراهن رو با دست و اینها نمیشستن، دیگه آب جوش درست میکردن، پیراهن رو تو دیگه آب جوش میذاشتن، قشنگ زده عفونی میکردن، بعد میشستن. بعد میفرمودن که شستن پیراهن اثر ملکوتیش اینه، پیراهن شما وقتی کثیف میشه دیگه تسبیح نمیکنه. اینو محمد علامه طباطبایی در کتاب شریف سنن النبی نقل میکنه، روایت فوق العاده. این کتاب بخونید همین امروز بگیرید بخونید، سنن النبی علامه طباطبایی رو بخونید. میفهمد پیغمبر فرمود که پیراهن وقتی کثیف میشه دیگه تسبیح نمیکنه و شما مانع سلوک معنوی پیراهنت شدی، برو پیراهنتو بشور. این از ارتقای درجات کمالی مانعش شدی، چون همه موجودات ارتقای درجات کمالی شما وابسته به ماست. واسه همین بهش میگن وجود اشرف، از این جهته که ما وجود اشرفیم اگر تو مسیر کمال خودمون باشیم، وگرنه از همه اینا بدتریم. اولئک کالانعام بل هم اضل. اگه اشرف باشیم تو مسیر حرکت خودمون باشیم، همه عالم رو داریم سیر میدیم با خودمون به سمت خدا. این پیراهن شما داره سیر میده، اصلا غایت پیراهن شما همین که داریم باش نماز میخونید. این نخ پنبه بوده و نخ بوده و چی بوده و اینها سیر کرده، این تطورات رو اومده که با شما تو نماز معراج پیدا کنه، درست شو؟ اینا حرف چیه؟ حرف عقله. حرف کدوم عقله؟ آه بله سنگینه یه حرفا. خب اسم اینو میذاری تعبد و خرافات، درسته؟ یا اینا دیگه حرف غیر عقلی، اینا هم عقله. این هیته شو دیگه عقل دسترسی نداشت، اونی که دسترسی به عقل فعال داره در اینا رو به شما میگه. حالا یه وقتی هست که همین مسئله رو تو حکم ظاهریش هم باز عقل نمیفهمه، یه وقت حکم ظاهری میفهمه مثل شستن پیراهن، یه وقت حکم ظاهری هم نمیفهمه که عمده مسائل این شکلیست. من دو تا مثال براتون بزنم، مثال های هزینه داری هم هست بگم و برم که فردا باز انشالله بحث رو ادامه بدیم. حکمم کار دارم و با حکم کار دارم. داشتن سگ در منزل به عنوان یه عضوی از اعضای خانواده، چون سگ وجوه مختلفی داره دیگه، 5-6 مدل میشه سگ رو نگه داشت که اتفاقا 5 مدلش حلاله یه مدلش حرامه، بعد میگه شما با سگ مخالف. اصل کاربردهای سگ مشخصه، کلب الحائط، کلب الماشیه، کلب الزراعه، اینا همه بحثای فقهی اومده دیگه. سگ نگهبان باشه، سگ گله باشه، چی باشه چی باشه، نداشتنش حرام است، نکته قشنگ، نه بودنش باعث میشه که ملائکه نیان. خیلی تو اینا حرفه، خوب باید ببینیم دین رو باید بفهمیم، گرتهی نباید با دین برخورد کرد، با این دین شریف. اصحاب کهف 300 سال خوابیدن، ملائکه از اینا حفاظت کردن، از سگ اینا هم حفاظت کردن یا نکردن؟ مگه نمیگن جای سگ باشه ملائکه نمیاد؟ اینا پیغمبر فرمود، چطور ملائکه اومدن ازش 300 سال محافظت کردن؟ عنوان داشتن سگ دخالت داره. اگه شما سگ رو به عنوان عضوی از اعضای خانواده آوردی دیگه ملائکه نمیاد. تو این باز نکته است، چرا ملائکه نمیاد؟ خیلی تو اینا حرفه، فرصت نیست اصلا، باید ما چندین جلسه بیایم در مورد ملائکه با هم بحث بکنیم، ملائکه چیان، حضورشون چیه، خاصیتشون چیه، بعد بیایم در مورد سگ بحث کنیم بگیم اینا چطور با هم منافات دارن، اینجور حضور سگی با اونجور حضور ملائکه منافات داره. اینا حرف کیه؟ حرف عقله. حرف کدوم عقله؟ عقل فعال. من و شما مگه ارتقا پیدا کنیم اینا رو میبینیم و میفهمیم. یا بحث قنا، میگه آقا اینا رو علم جدید براش محرز نشده، بلکه برعکسش محرز شده. علم جدید کدوم علمه؟ عقله یا ساینسه؟ ساینس بر اساس مبانی عقلی و قطعیست یا بر مبانی فرضیات و گزاره های حدسیست؟ چقدر اینا اعتبار داره؟ ما مخالفش نیستیم، اگر قطعی باشه کاملا موافقیم. مشکل اینه که عمده حرفا که نمیزنن. شما ببینید دیوید هیوم چی میگه؟ پدر پوزیتیویست. میگه من حرفا که میزنم برای خودم اثبات نشده، نمیتونم با محسوسات حرفا خودم رو اثبات کنم، چون مثل حرف دیگران. اینا حلقه ویان هم دیگه، حلقه ویان، پوزیتیویست حلقه ویان، پدرشون دیوید هیوم. بعد اینا میشه سرفصل های درسی ما، حرفای اینا. خب این مقدم کردن دیگران بر خدا و رسول دیگه، این نظام فاسد علمی که ما داریم اصلا اینجا شکل میگیره. دیگران بر خدا و رسول مقدمه. لا تقدم و بین یده الله و رسوله، نباید کسی رو مقدم کنی. اگر دیگران هم هستن تو اون راستا، تجربه و کار علمی و تحقیقی و آزمایشی بر محور اون عقل فعال، نه اینکه بریم اینو کار کنیم برامون بشه بدیهی، هر چی که از دین با این جور در میاد قبول میکنیم. خیلی خنده داره، چه دین داریه شما؟ پیغمبرت کیه؟ دیوید هیومه؟ پوپره؟ هایدگره؟ داروینه؟ گالیله است؟ کیه پیغمبر شما؟ که بر چه مبنایی همه اندیشه خودت رو بدیهی سازی کرده ای؟ از یه جایی بدیهی سازی میشه دیگه، نظام تولید میشه. این مقدم کردن دیگران بر خدا و رسول. انشاءالله جلسه بعد بحث رو با همدیگه بیشتر ادامه خواهیم داد، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.